امر به خودش اومد.
ابو عبدالله به عموی من محمد حنفیه فرموده است که من تصمیم دارم به مکه بروم و در این سفر خودم، برادرانم، برادرزاده هایم و شیعیانم را آماده کردم. آنانی را که رأی و نظرشان همانند من است. اما تو برادر مانعی ندارد که در مدینه بمانی و از جانب من مراقب اوضاع باشی و چیزی از کارهای امویان را از من مخفی نکنی.
با شنیدن این حرف قاسم دوباره تو فکر رفت. کمی که گذشت ساربان خبر داد که به زودی کاروان راه میفته. همه بلند شدن. فرصت زیادی نبود و باید زود مهره میشدن. اهالی کاروان از اینکه کنار امام حسین مهره میشدن خوشحال بودن. دیگه از اون نگرانی و تشویشی که موقع بیرون اومدن از مدینه به چهره‌هاشون نشسته بود نشونی نبود. نجوای لبیک بر زبان کاروانیان جاری شده و فضای مسجد شجره و آبار علی رو ملکوتی تر کرده بود. آرامش دلپذیری تو چهره همه موج میزد. کاروان دوباره به راه افتاد. صدای لبیک همه جا پیچیده بود. کاروان به سمت مکه پیش میرفت. کاروان بالای تپه‌ای ایستاده بود. قاسم از اسب پیاده شد و همینطور که به سمت عموی بزرگوارش امام حسین میرفت زیر لب گفت:
بیتابم، بیتاب دیدن حال عمویم ابا عبدالله انگام دیدن مسجد الحرام و خانه خدا.
باد تندی از سوی کوههای مکه میوزید. مردان کاروان به سمت امام رفت و دور اون بزرگوار جمع شده بودن. حضرت رو به اونا کردن و فرمودن:
چون به سوی شهر مدین روی نهاد، گفت: امید است پروردگارم مرا به راه راست هدایت کند.
حرف امام قاسم رو تو فکر برد.
عمویم ابا عبدالله باز هم آیه ای را که در وصف حال موسای نبی تلاوت کردند. چه سری در میان است و چرا از همان ابتدایی که قرار به هجرت شد عمویم حسین در سخنانش نام موسای نبی را برد و اکنون نیز آیاتی را تلاوت کرد که درباره موسی و رسم و حال اوست؟
قاسم با این فکر به سمت مسجد الحرام رفت. هر قدمی که برمی داشت حس می کرد نبضش تندتر می زنه. از دور مسجد الحرام و کعبه پیدا بود. نزدیک کعبه که رسید چشماشو بست. بعد سرشو بلند کرد و نفس عمیقی کشید و در حالی که لبیک می گفت چشماشو باز کرد. کعبه مقابلش بود. قاسم از دیدن شکوه و جلال کعبه زبونش بند اومده بود. چند بار پلک زد تا اشکاش بریزه و بتونه خوب نگاه کنه. مبهوت سر جاش ایستاده بود و نمیتونست تکون بخوره. تو حال خودش بود که گرمای دستی رو شونش حس کرد. برگشت و نگاهش تو نگاه برادرش حسن گره خورد. چشمای حسن هم غرق اشک بود. قاسم دنبال برادرانش حسن و عمر پیش رفت و طواف رو از مقام ابراهیم شروع کرد. بعد از 7 دور طواف نوبت سعی بین صفا و مروه رسید. جلوی قاسم از تشنگی خشک شده بود. لبهای برادرش عبدالله هم از تشنگی به سفیدی میزد. هر دو هربله کنان دنبال حسن و عمر رفتن. عرق از پیشونیشون میریخت. قاسم مدام با نگاهش دنبال عموی بزرگوارش امام حسین میگشت. میخواست طواف و زیارت و راز و نیاز حضرت رو ببینه، اما هرچی میگشت امام رو نمیدید. قاسم بعد از طواف و نماز و تقصیر از شدت خستگی رو زمین نشست و به کعبه خیره شد. تو حال خودش بود که از دور صدای همهمه شنید. از جا پرید و به سمت جایی رفت که صدای همهمه میومد. عده‌ای با دیدن امام حسین دور اون بزرگوار حلقه زده بودن. آروم آروم همه زائرانی که تو مسجد الحرام بودن دور امام جمع شدن. مردم با خوشحالی به امام خوش آمد میگفتن و هر کسی از اون بزرگوار میخواست که حضرت مهمون اون باشه. امام با مهربانی از همه تشکر کردند. کمی که گذشت به دستور امام قافله به سمت یکی از بلندی‌های مکه راه افتاد. خستگی 5 روز سفر از مدینه به مکه و تشنگی و گرسنگی همه را بیتاب کرده بود. مدتی بعد قافله کنار خونه عباس بن عبدالمطلب یکی از بزرگان بنی هاشم ایستاد. میزبان عبدالله پسر عباس بود. اون مقابل خونه منتظر ایستاده بود. لباسی فاخر داشت با محاسنی جوگندمی. با استقبال گرم عبدالله بن عباس امام و همراهانشون وارد خونه شدند. خونه حیاتی بزرگ داشت و دور تا دورش حجره‌های زیادی بود. از گوشه حیات پلکانی به طبقه دوم خونه راه داشت. خیلی زود حیات پر از جمعیت شد. زنان بر سر دیگهای غذا ایستاده و غلامان در رفت و آمد بودند. بوی عود و اسپند تو فضا پیچیده بود. مردم گروه گروه برای دیدن امام به خونه عبدالله ابن عباس می اومدن. صدای هم همه از حیات بلند بود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل معنویت باشیم، اهل یاد خدا باشیم، اهل گریه بر مصیبت‌های حضرات معصومین علیهم صلوات الله، مخصوصاً ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشیم، که حضرات معصومین علیهم صلوات الله تأکید بر گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماید یا فاطمه، فاطمه جان، هر چشمی روز قیامت گریان است مگر اون چشمی که در مصیبت و عزای حسین گریه کرده باشد. اون چشم در قیامت خندانه و به نعمتهای بهشتی مژده داده میشه. باز در روایت هست که مولامون امام صادق علیه السلام فرمودند که یک سال تمام هر شب و روز بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام نوحه خوانی شد، همه عالم بر او گریه کردند و توصیه بر اشک و گریه بر ابا عبدالله الحسین. امام صادق به مسمع که اهل بصره هست می‌فرماید آیا بر حسین ابن علی گریه می‌کنی؟ او گفت بله آقا جان، گاهی یاد مصیبت‌های ابا عبدالله الحسین می‌افتم، عشق می‌ریزم. بچه های من حال من رو می‌فهمند. دیگه غذا نمیتونم بخورم. گاهی زجه می‌زنم، گریه بلند می‌کنم. حضرت فرمودند رحمت خدا بر این گریه ها. خدا هممون رو اهل عشق بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده که عشق بر حضرات معصومین پاک کننده گناهان ماست انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد. نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد. دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی رحمت الله علیه اهل روزه بودند، خودشون روزه میخوندند و گریه میکردند. یکی از شاگردان ایشون میگه یه وقتی آیت الله احمدی میانجی رحمت الله علیه آمدند به من فرمودند سعی کنید روزه زیاد بخونید، روزه زیاد بخونید، جلسه روزه شرکت بکنید، خودتون هم بر امام حسین علیه السلام ذکر مصیبت کنید و گریه بکنید. نقل میکنن یه روزی به مناسبت ایام فاطمیه حضرت آیت الله احمدی میانجی رحمت الله علیه به یه جلسه ای دعوت شده بودن، به صورت نمادین یه در نیم سوخته ای رو اونجا قرار داده بودن. شون میگن وارد این جلسه که شدن، همین که چشم آیت الله احمدی میانجی به این در نیم سوخته افتاد، شروع کرد به گریه کردن، بی اختیار به شدت گریه میکرد. همه اهل جلسه هم از گریه او به گریه افتادن. اونقدر گریه بر او غلبه کرد که نتونست اون جلسه رو سخنرانی بکنه. اینقدر حالش منقلب شد. دلمون رو باید بدیم به عزای اهل بیت عصمت و طهارت و رقت قلب پیدا بکنیم، اشک بر حضرات معصومین علیهم صلوات الله بریزیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید مرتضای مرعشی نجفی که مدت 4 سال در قم اقامت داشت، ایشون برادر مرحوم آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی هستند. اون 4 سالی که در قم بودند با مرحوم امام رحمت الله علیه خیلی حشر و نشر داشتند، همراه بودند، الفتی داشتند. خود ایشون نقل میکنه که من قم بودم، در مدرسه فیضی ساکن بودم، هر هفته جمعه ها تو حجرمون ما جلسه ذکر مصیبت حضرات معصومین علیهم صلوات الله و امام حسین میگرفتیم، دوستانمون میومدن شرکت میکردن، مرحوم امام هم که اون موقع طلبه جوانی بودن میومدن وظیفه پذیرایی از کسانی که تو این جلسه شرکت کردن رو به عهده میگرفتن. افتخار میکردن که تو این جلسه روزه امام رحمت الله علیه پذیرایی بکنن. تو این برنامه ها به مناسبتی از مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه نقل کردیم که ایشون هر هفته منزل خودش روزه برقرار میکرد. خب آیت الله بود، استاد مسلم فقه و اصول در حوزه علمیه بود، هر هفته تو خونه خودش روزه برگزار میکرد، با افتخار کفش کسانی که تو این روزه شرکت کردند رو جفت میکرد و خودش پای سماور مینشست و چای میریخت و پذیرایی میکرد. جلسه روزه بگیریم تو خونه هامون، خونمون رو نورانی بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ احمد مجتهدی تهرانی، جمله ایشون دارن میفرماید از خصوصیات استاد ما حاج شیخ علی اکبر برهان این بود که توسل به اهل بیت عصمت و طهارت رو یکی از لوازم معنوی طلاب میدونستن. گفتن لازمه طلبه هفته 1 شب روزه بخونه، گریه بکنه. خود ایشون هم چراغ رو خاموش میکرد و روزه میخوند، گریه میکرد. مرحوم مجتهدی تهرانی رحمت الله علیه فرموده بود علت موفقیت من همین مجالس توسل به ابا عبدالله الحسینه. مینشست، عشق میریخت، گریه میکرد، سینه زنی میکرد و با این سینه زنی رشد میکردند و بالا میرفتند. نقل میکنند در احوالات مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری شیرازی مقید بودند هفته 1 بار سر درسشون یک کسی روزخانی بکنه که این برکت روزخانی اون رو بالا میبره و رشد میده طلبه ها رو. و در ایام محرم و سفر دسته سینه زنی راه میانداختند. طلبه های محترم در حوزه علمیه قم پیشاپیش اونها مراجع مثل مرحوم آیت الله العظما حائری رحمت الله علیه بر سر و سینه می زدن در مصیبت ابا عبدالله الحسین و همین گریه و عشق اونها رو بالا می بره و رشد می ده. خدا هممون رو جزء گریه کنندگان بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را بر ترخ منشان بداموز را مجو از دل آمیان راستی که از آن جست و جو آیدت کاستی و از ایشان تو را گر ردایت خبر تو مشنوز بدگوی و انده مخر تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
جانم حسین جانانم حسین.
السلام علیکم یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین الشهید.
گریانم حسین.
رادیو محرم اول تا آخر محرم الحرام موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
شده چشمای گریونم حسین. شور و شورم عرق حضورم با روزهایت از فتنه دورم. شور و از فتنه دورم. خدا تب تو رو ازم نگیره تو رو ازم نگیره.
میگویم چرا ماتم و گریه و عشق را در بین مردم رواج میدهید؟ این ماتم و عشق برای ماتم و عشق نیست، برای ارزش هاست.
سالی ها نیست که ما سالیانی از سر صفره او رزق فراوان داریم، از سر صفره او رزق فراوان داریم.
نمیدونم که گریه کردن بر عزای امام حسین زنده نگه داشتن نهضت و زنده نگه داشتن همین معنا که یک جمعیت کمی در مقابل یک امپراتوری بزرگ ایستاد.
پیر میخانه عشاق خمینی فرمود، پیر میخانه عشاق خمینی فرمود. هرچه داریم ز سالار شهیدان داریم، هرچه داریم ز سالار شهیدان.
شخص امام بزرگوار ما بر روی مسئله امام حسین و مسئله عاشورا و عزاداری، همین عزاداری های مردمی تکیه کردند و جا دارد. این عزاداری ها جنبه نمادین دارد، جنبه حقیقی هم دارد.
عشقای روزه آبرو نوکری تو آرزو چی میشه هم رکاب باشیم برای تو تو روزه ها چون به لب باشیم.
ملت ما را این مجالس حفظ کرده، بی خود نبود که رضا خان مامورین ساواک رضا خان تمام مجالس عزا را قدغن کردن. این همین طوری نبود.
میدونم با نگاه چطور سفید میشم، میدونم با نگاه چطور سفید میشم. ایشالله آخرش یه روزی شهید میشم. ایشالله
www.radiomaore.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
آخ شدم از عشق تو، شدم از عشق تو شیدا، کجایی به جان می جویم ات، به جان می جویم ات جانا، کجایی؟
آوای ملکوت.
الهی البست من خطايا ثوب مذلتي وجلل للتباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا وقد خذعتم بالإنابة إليك وأنوت بالاستكانة لديك فإن طردتني من بابك فبما الألوذ وإن رددتني عن جنابك فبما الأعوذ فهو أسفاهم من خجلتي وافتضاحي ووالهفاهم من سوء عملي واجتراحي.
پروردگارا خطاها و گناهانم لباس خاری و ذلتم پوشانده و دوری از تو جامه فقر و بی‌نوایی بر تنم دوخته و جنایت بزرگم که پیروی از هوای نفس است دل مرده ام ساخته. بنابراین خداوندا به تو رو می آورم و به درگاهت توبه می کنم تا دلم را زنده گردانی. ای مقصد و مقصود من و ای مطلوب و آرزوی من، به عزتت قسم جز تو کسی را نمییابم که گناهانم را ببخشد و غیر از تو کسی را نمیبینم که شکست های امورم را جبران نماید. الهی با آه و ناله و در کمال خضوع به درگاهت آمدم و با خاری و ذلت به سوی تو رو آوردم. پس اگر تو مرا از خود برانی به که رو آرم؟ و اگر تو مرا رد کنی غیر آستان تو به کجا پناه برم؟ پس وای بر من از شرم ساری و رسواییم و وای بر من از کردار زشتم.
اسألک یا غافر الذنب الكبیر و یا جابر العظم الكثیر ان سهب لی موبقات الجرائر و تستر علی فاضحات السرائر ولا تخلي في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك ولا تعرني من جميل صفحك وسترك إلهي على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك إلهي إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطه أحد سواه إلهي إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعذتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حقا فإني لك من المستغفرين لك العتبى حتى ترضى.
الهی ای بخشنده گناهان بزرگ و ای جبران کننده درماندگی ها، از تو می خواهم که گناهان مهلکم را ببخشایی و زشتی های پنهانم را بپوشانی و در عرصه قیامت از نسیم خوش عفو و عنایت خیش جدایم مسازی و از زیبایی گذشت